با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عباس معروفی است. آقای معروفی یکی از معروف‌ترین داستان نویسان ایران پس از انقلاب است و رمان سمفونی مردگان او همچنان یکی از پرخواننده‌ترین رمان‌های این دوره است. او کار نویسندگی را زیر نظر هوشنگ گلشیری، داستان نویس بزرگ معاصر ایران، آغاز کرد و در موقع انتشار این رمان در سال 68 شمسی حدود 32 سال داشت. او پس از آن رمان‌های دیگری منتشر کرد، از جمله سال بلوا، پیکر فرهاد، فریدون سه پسر داشت و آخرین کار او تماما مخصوص. بعضی از کارهای او به زبانهای آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و برای او جوایزی به همراه آورده است. آقای معروفی همچنین مجله گردون را در سال 69 به عنوان یکی از مجلات ادبی موفق بعد از انقلاب انتشار داد، ولی بعد از 5 سال توقیف شد و خود او مورد پیگرد قرار گرفت و ناچار شد کشور را به قصد آلمان ترک کند. او در برلین زندگی می کند و برای امرار معاش یک کتاب فروشی به نام خانه هنر و ادبیات هدایت در این شهر را انداخته است. آقای عباس معروفی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه میشه لطفاً بفرمایید که مهمانان شما برای مهمانی شام کیا هستن؟
من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. مهمانان من نظامی هست،
نظامی،
فردوسی، گرام گرین، داستایوفسکی، آلبر کامو.
خیلی ممنون از مهمانانی که انتخاب کردید. من بعداً از شما میپرسم چرا میخواهید اینها در مهمانی شام شما باشند، ولی قبل از اون شما برای نظامی، فردوسی، گرام گرین، داستایوفسکی و آلبر کامو میخواهید چه موسیقی پخش کنید آقای معروفی؟
من میخوام براشون سونات مهتاب بتهوون رو پخش کنم.
شما علاقتون به سونات مهتاب بتهوون چی هست؟ چرا به سونات مهتاب علاقمندید؟ از بین همه موسیقی ها و از بین همه کارهای حتی خود بتهوون.
بتهوون زمانی که این موسیقی رو ساخت و این شاهکار رو در واقع ساخت، کر بود و من همیشه به این فکر کردم که آدم کر باشه و این همه لطیف، این همه فراز و نشیب موسیقی رو بتونه درک کنه، تو سرش ساخته باشه اینو. این آدم خروشان، بتهوون یک رود خروشانه، یک جایی مثل یک دماغه یک دریا که این موجها میخورن به هم، ولی این آدم یک باره در سونات مهتاب یک چشمه لطیف احساس و زیباییه و همیشه من وقتی این رو میشنوم سکوت میکنم و ذهنم مضاعف میشه، شروع میکنه به حرکت کردن.
حالا میریم در مورد تک تک مهمانانتون صحبت کنیم. در ابتدا گفتید نظامی گنجوی رو برای چی شما دوست دارید آقای
این من؟ نظامی گنجوی یکی از شاعران حکیمه که حکمت اون سوی ایران رو، یعنی قبل از حمله اعراب رو، داستان میکنه و ذهن بسیار خلاقی داره. یعنی یک تفاوتی هم با فردوسی داره که فردوسی مثلا شنیده های تاریخی و چیزهایی که باقی مونده از تاریخ و یک جا تاریخ رو به نخ میکشه، این مرواریدهای اسطوره ها و حماسه ها و تاریخ رو به نخ میکشه، ولی به عقیده من نظامی اولین داستان نویس جهانه. یعنی کسیه که ذهن خودش این داستانها رو میسازه و در ذهن آدمیست بسیار دانشمند، آدمیست بسیار باسواد که استاد فلسفه بوده، ادبیات درس میداده. یک دوستی بهش میگه که بابا تو با این شخصیت همه رو رها کردی، میخوایی بری افسانه عشق بگی، میخوایی خودتو ضایع کنی با این همه دانش، چه کار به این افسانه ها داری؟ خیلی تلاش میکنه که این رو در واقع باز بداره. و بعد که وقتی داستان رو با نرمی شروع میکنه براش گفتن و براش تعریف کردن، بهش میگه از گنجه برو و این رو بنویس، بقیه کارها کار بیهوده است.
شما در مورد نظامی گنجوی که گفتید حکیم هست و از او به عنوان شاعر حکیم اسم میبرید، چه حکمتی در گنجوی هست که برای شما جالبه؟
ببینید، ما چند تا شاعر داریم که شاعران حکیمند، شاعرانی که حکمت ایران باستان رو به شکلی برای ما حفظ کردن و به نخ کشیدن و به گردن ما آویختن. بقیه شاعران مثل حافظ، سعدی، اونا کار دیگری کردن. فردوسی، نظامی و حتی عطار، اینا کسایی بودن که حکمت رو از اون سو برای ما حفظ کردن، نگه داشتن.
ولی در مورد گنجوی، خب بسیاری از کارهایی که گنجوی کرده شعرهای به اصطلاح میشه گفت عاشقانه، مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. اینا من میشنوم مثلا بعضیا میگوین که در این داستانهای عاشقانه زن نقش مهم میداره نظامی گنجوی. شما هم اینطوری میبینید؟
ببینید، اصلا حتی یک جایی من فکر میکنم زمانی که داره شیرین رو تصویر میکنه و میسازه در طول خسرو و شیرین، همیشه از خودم پرسیدم از کجا معلوم که قطره هایی از برق چشمهای آفاقش رو نچکنده تو جون شیرینش. یعنی یک جایی این شخصیت، این آفاق که معشوقش و زنش هست، همیشه حتی کتاب رو هم تقدیم میکنه بهش، یعنی خیلی با یک تردستی خاصی کتاب رو میخواد به شاه تقدیم کنه، ولی تو بیت اول اسم آفاق رو میاره و کتاب رو یه جوری با زیرکی خاصی در واقع به عشقش تقدیم میکنه. و خب من وقتی جوان بودم نظامی رو خوندم، زمانی که گلچیری به من گفت بی‌سوادی، باید 2000 تا کتاب بخونی، و من 2 سال ننوشتم، رفتم شروع کردم به خوندن. نظامی گنج بزرگ من بود. خود نظامی هم وقتی میخواد این رو بنویسه، خب یه تفاوتهایی با 7 پیکر داره. 7 پیکر میره بهرام شاه رو میاره، بهرام گور رو در واقع میخواد تصویر کنه، و اون 7 گنبد و اون ماجراهای رنگ ها رو، که اون خودش هم یکی از زیباترین عاشقانه ترین کارهاییست که من همیشه تعظیم میکنم بهش، که یه انسان چقدر میتونه ذهن سیال داشته باشه، بتونه همچین داستانی رو بسازه. تو این داستان ساخته نظامیه، نه ساخته بله. تاریخ.
درسته. در مورد خسرو شیرین که صحبت میکردیم، با اینکه به حال زبانی که استفاده میکنه نظامی گنجوی در مورد خسرو شیرین بسیار محترمانه است، با وجود این در جمهوری اسلامی خسرو شیرین رو سانسور کردن.
تلطیف کردن به قول خودشون. یعنی اینا همیشه وقتی سانسور میکنن تلطیفش میکنن. من فکر میکنم همیشه این سلیقه های ادواری وجود داشته تو ایران، که ما مثلا در تاریخمون مجسم سازی، نقاشی، موسیقی همیشه حرام، ممنوع و مشکل دار بوده. چه بسا هنرمند مجسم ساز بزرگتر از میکلانج وجود داشته که از روی ناچاری رفتن یک هنر دیگه ای رو خلق کردن، یعنی وقتی چاره ای نداشتن رفتن مسیر دیگه ای رو انتخاب کردن. این بلاییست که داره همیشه سر ما میاد تو اون جامعه و همیشه ما رو پشت خط نگه میداره. و بدترین اتفاقی که داره میفته این که اینا اگر جرأت کنن قرآن رو هم سانسور میکنن، برای اینکه صحنه اروتیک داره، صحنه که زلیخا دست میندازه یوسف رو میکشه، پیرنش رو پاره میکنه، این اصلا یکی از اروتیک ترین صحنه های ادبیات داستانی تاریخه، و اینا اگر جرأت کنن باور کنید این رو هم سانسور میکنن.
مهمان دوم شما فردوسی است. فردوسی را شما چگونه ببینید و دوست دارید در مهمانی شام شما حضور داشته باشه؟
فردوسی هم از شاعران حکیمه که خب 2 تا چیز ازش یاد گرفتم، که اون رو توی جنگ رستم و سهراب خیلی با شدت این رو و محکم با صدای بلند تکرار میکنه، تا یکی به اندازه بودن و یکی راستی، یعنی دو گوهر بزرگ ایران باستان.
به اندازه بودن یعنی چیه آقای عباس معروفی؟ منظور چیه به اندازه بودن؟
به اندازه بودن یعنی اینکه رستم وقتی روبروی پسر 14 سالش قرار میگیره، پسر میاد میپرسه پهلوان تو رستم رو میشناسی؟ میگه من کجا، رستم کجا، بهش دروغ میگه. به هر حال با هم میجنگن و دو دور اول سهراب این پدر رو میکوبه زمین، خنجر رو در میاره که جرش بده، میگه دست نگه دار، شنیدم که رستم در دور اول حریف رو نمیکشه. این پسر به خاطر عشق پدرش قلاف میکنه، بلند میشه، اسم پدر که میشنوه. رستم شب میره پیش خدا میگه یادته من یک زور زیادی داشتم که نمیتونستم راه برم، پام تو زمین فرو میرفت، همیشه گرفتار بودم، بی اندازه بودم، ازت خواستم زور منو کم کنی و تو اون زور رو ستاندی، حالا با این یل دچار مشکل شدم، اون زور رو به من برگردون. و اون بی اندازه میشه، بی قواره میشه. چرا؟ چون قبلش دروغ گفته. بی اندازه و بی قواره میشه، میزنه جگرگوشش رو پاره میکنه. اونجا با سهراب بهش میگه من به تو نشونی دادم، من از تو پرسیدم و تو به من دروغ گفتی. یعنی خیلی فردوسی تأکید داره اینجا، یعنی به نظر من این نکته رو خیلی با صدای بلند داره فریاد میزنه که ما میبینیم مثلا فرض کن امروز اسطوره ها نمونه های زندگی ما هن که یک بار انجام شدن و ما داریم تکرار میکنیم. همه اسطوره ها تکرار میشن تو زندگی های ما. یعنی زمانی که کلت میبندی به کمرت، زمانی که پول زیادی داری، زمانی که قدرت از اندازه خارج میشی، دیگه قابل کنترل نیست. همین الان شما دارین میبینین چقدر آدمای بی‌قواره دارن تو جوامع مختلف، از کشور خودمون بگیر تا اون ور دنیا، آدمهای بی‌اندازه و بی‌قواره دارن بر مردم حکومت میکنن.
معروفی، حالا از دو حکیم شاعر ایرانی میریم به یک نویسنده انگلیسی، گرام گرین، که مهمان سوم شماست. گرام گرین رو چه علاقه ویژه شما بهش دارید؟
گرام گرین به نظر من یک آدمی است که ذاتاً قصه‌گوه و من فکر میکنم هر چی که دارم از این دارم، ازش بسیار آموختن. تو لابلای رمان‌هاش به تو دست رمان نویسی میده. یعنی من در این آدم بسیار گنج ها پیدا کردم. تو آمریکایی آرامش یه جوره، تو باخت پنهانش اون کاپتن ان انمی، اون هر کدوم از کاراشو که میخونی میبینی این آدم یک جور دیگه‌ای داره ادبیات داستانی رو ورق میزنه.
و موضوعات کتاباش هم اغلب حاصل به اصطلاح سفرهاش دیگه، این جاهای همون اولی قدرت و جلال در مورد مکزیک، بعضی از کتاب‌های دیگه‌ش هم همینطوری که رفته یک جایی بعد بر اساس اون رمان نوشته، درسته؟
به هر حال همشهری شما یکی از آدم‌های خوش شانسی بوده که تقریبا نصف دنیا رو دیده. آره، گرین به گردن ادبیات داستانی جهان حق خیلی بزرگی داره.
میریم حالا به یک داستان نویس بزرگ روسی و این یکی فیودور داستایوفسکیه.
بله، داستایوفسکی کسی که پایه های علم روانشناسی رو استوار میکنه، کسی که خب خیلی اثر نوشته، خیلی کار نوشته، ولی خودش به نظر من شاهکارش همون جنایت و مکافاته و شخصیت خودش در همون راسکولنیکوف نهفته است. یکی از محبوب ترین شخصیت های ادبیات داستانی که من فکر کنم خیلی ها اگه هر کس کتابش رو خونده باشه، به خصوص در سالهای قبل از دانشجویی همیشه فکر میکنه که یک راسکولنیکوفه، سعی میکنه مثل اون لباس بپوشه. من فکر کنم شما خودتون هم این رو طی کرد، یعنی یه جایی آدم فکر میکنه که میخواد مثل راسکولنیکوف لباس بپوشه، یه جا پارگی سر جیبش رو با دست بپوشونه. و این حالت و این حس و این که کاری که در این کتاب میکنه، یه جا حتی اون موقع سینما وجود نداشته، دوربین وجود نداشته، ولی بازی که این میکنه، اول میره پیرزنه رو میکشه، خب این نقشه‌ای که کشیده و تبر رو چجوری پالتوش جاسازی کرده و رفته، پیرزنه رو که میکشه، نوع روایتش انگار داره مثلا هیزم خورد میکنه، که حتی خیلی ها میگن، منتقده همه میگن که اصلا این جنایت نیست، جنایت اینجا نیست، چون این اصلا باید اینه میکشته. خودش هم میگه یه جایی تو همون جنایت مکافات میگه اگر 100 بار دیگه هم بشه من میرم این پیرزن رباخار رو میکشم، ولی لیزابتای بیچاره چرا در درون من نمیگرید، چرا فریاد نمی کند؟ هر وقت به اینجا میرسم از گریه خفه میشم که یه جا فهمیده که چه بلایی سر یه نفر آورده، سر خودش در واقع آورده. پیرزن هر که میکشه یه صدایی میاد، بعد اینجاست که الیزابتا اون خانم 35 ساله وارد میشه، خواهر اون پیرزنه، و بعد میگه تصویر کردناش یک بار عوض میشه، نوع کلماتش میگه مانند برگی لرزید، انگار نفس کم آورده است، همچون کودک از به چیزی که از آن ترسیده است چشم از آن بر نمیداشت. و این حالتهای تعریف کردن، و بعد آخر سرم که تبر رو فرود میاره، بی نظیره، در واقع سینماییه، یک کار دکوپاش شده است، که نمیگه تبر رو فرود آورد، میگه تبر درست از میان جمجمه گذشت، یعنی انگار دوربین اومد بیرون، داره از بیرون نگاه میکنه. میدونی این بازی ها، این کارهایی که یه آدم کرده و هنوز سینما وجود نداشته، هنوز دوربین وجود نداشته، و این توانایی من روزی 1000 بار تعظیم میکنم. همه کاراشو دوست دارم، چون کلن داستایفسکی نویسنده محبوب من، وقتی میخوام از یک نویسنده اسم ببرم، داستایفسکی رو اسم میبرم. مهمترین کارش همونجور که عرض کردم جنایت مکافات، به خاطر اینکه خودش توی شخصیت راسکولنیکوف نمود پیدا میکنه. و بعدم خیلی جالبه، یعنی گلناکترین آلت قتالی که در تاریخ وجود داشته تبر بوده، یعنی مثلا به دستور استالین برادران روسلی مثلا قرار ترور بشن، با تبر ترور میشن، یعنی وقتی میخوای هولناک بزنی این راهش فقط تبره. و اینجا من همیشه به این فکر کردم چرا تبر برداشته، چرا با این آلت، چون خیلی راحت میتونست اون پیرزنه رو با هر شکل دیگه ای میتونست از پا در بیاره، ولی هولناکترین آلت قتاله رو دست میگیره و میره دست به این جنایت میزنه. و فلسفه ماجراش هم تو همینه، یعنی این کسا نگاهی که داره به این نوع تفکره، در واقع خوناشام، یعنی جامعه خوناشام که مثلا یه ملت دانشجو، آدم های زمین خورده، آدم های تنها، گوشگیر، آدم هایی که دستشون به جایی نمیرسه، و بعد یک آدم هایی هستن تو همیشه هستن این موجودات خوناشام که به شکلهای مختلف اینجوری جامعه رو دارن میبلن. و این از 150 سال پیش این تبر رو به روی اینا بلند میکنه. این خیلی مهمه.
حالا صحبت کنیم از آخرین مهمان شما، آلبر کامو.
آلبر کامو برای من کسی بوده که شکل سیاسی منو ساخت، یعنی اصلا چشمامو باز کرد به این که مدینه فاضله یعنی چی. ژان پل سارتر مثلا دست‌های آلوده رو می‌نویسه، میگه حالا برای رسیدن به آرمان‌هامون اشکال نداره به دوتا جنایت هم بکنیم، دستامون آلوده بشه. و این تو کتاب در منش در ریولت، یا تو فارسی در واقع به شکل انسان طاغی یا اوسیانگر ترجمه شده. بار اول که خوندم نفهمیدمش، سالها پیش خیلی جوان بودم. سپانلو خیلی کمکم کرد در فهم این آدم. بسیاری از همکلاسای من یا مجاهدن یا فداییان یا و من خب مسیرم رو خیلی آدم ها انگار هزینه کردن که مسیر من بیفته به نهایتاً به کانون نویسندگان، و کامو یکی از اون افرادی است که به راحتی تسلیم این مثلا جوگیر نشم، تسلیم این مسائل مد روز نشم.
آقای معروفی، حالا در مورد 5 مهمانتون صحبت کردید، اگه میشه بگید به اینا میخواین غذا چی بدید؟
والا من بهترین غذایی که برای امشب به این مهمانی فکر کردم بهش، غذایی است که خیلی دوست دارم.
به به،
عدس پلو با نیمروی پر از پنیر. و اتفاقا به آقای نظامی هم گفتم سر را که داره میاد کمی از شهر گنجه برامون پنیر اون منطقه رو بیارم، پنیرهای بسیار خوبی اونجا هست.
بله،
نیمرو رو که درست میکنیم پنیر همین پنیر تبریز خودمون رو خورد میکنیم، میریزیم روی نیمرو، بعد امتحان کنیم ببینیم من چی میگم.
شما هم خودتون رو درست میکنید شخصا؟
من آره، من تقریبا هفته یکی دو بار این غذا رو درست میکنم، و امشب هم چون این مهمانی رو خیلی دوست داشتم گفتم که این غذای مورد علاقه‌مو بذارم جلوی مهمونم.
امیدوارم همه مهموناتونم از این غذای خوشمزه عدس پلو و نیمرو پنیرتون خوششون بیاد. حالا آقای معروفی، شما در مقابل 5 از میشه گفت قهرمانانتون، آدمایی که خیلی دوستیشون داری هستی، از نظامی و فردوسی گرفته تا گرام گرین و داستایوفسکی و آلبر کامو، سر میز شام چه خبره؟ چه بحثی هست بین این نویسندگان و شما؟
این 5 نفر، خب 2 نفرشون که خیلی به هم نزدیکن، تقریبا هم دیگر رو میشناسن، یکیشون از دیگری تاثیر گرفته، فردوسی و نظامی. بقیه‌ای که ما داریم اینجا، یعنی گرام گرین، داستایوفسکی، آلبر کامو، همه در واقع داستان نویسایی هستن که در واقع شهرزاد در ذاتشون تعبیه شده است. با یک تلنگر کوچولو، با یک انگیزه شخصی کوچولو، یک اثر بزرگ پدید آوردن. من اینو دارم میبینم. کامو برای دوتا مهمان ایرانیش که اولین بار اینا رو میبینه خیلی با احترام نگاهشون میکنه، خیلی دوستشون داره. و گرام گرین یک آدمی که اصلا من همیشه فکر میکنم یک ذهنیت پلیسی سگانه، یعنی چین گوش خوابونده ببینه که ما چی میگیم که بره یه چیزی برامون ساز کنه، یه مضمونی در واقع کوک کنه برامون. چون چیزی که خیلی خیلی مهمه این که کامو در واقع با لگد میزنه زیر این آرمانهای ندیده، آرمانهای علکی، آرمانهای پوشالی، سرابها که فقط آدم میکشن، آدم میفرستن به گورستان، فقط شعار میدن، هیچ کاری نمی کنن. ولی این 5 نفر هر 5 آدم هایی هن که عاشق انسان هن. خیلی از شهرزاد آموختن که پدر مرا بر ملک کاوین کن، یا من نیز کشته شود یا بلا از دختران مردم بگردانم. یعنی کاری که در واقع داستان میکنه همینه. یکیشون میشه پیامبر خرد یک جامعه مثل فرانسه، یکیشون در واقع آدمی است که مثل نظامی، فردوسی، اینا پیامبران بزرگی هستن که زیباترین و انسانی ترین مسائل بشری رو از اون بر تاریخ برداشتن و بردن برای ما، و دوست داشتنی هم.
بسیار خوب آقای معروفی، امیدوارم به شما و مهمانانتون خوش بگذره. فکر کنم شب درازی خواهید داشت، در مورد ادبیات صحبت میکنید، ولی وقت ما داره تموم میشه. من از شما خیلی ممنونم آقای معروفی که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.